بسم الله الرحمن الرحیم. یه جزئیاتی مربوط به سابق من یادم رفته بود عرض کنم تو این همین بحث همین عرض ذمی. اون اینه که اون تعبیری که صاحب مدارک از تعبیر میکنه، میگه جد ما چنین گفته، ما یه نحوه تردیدی میکردیم که شاید مراد شهید ثانی نباشه، مراد از جد. و منشأش هم این بود که کتاب فواید القواعد مرحوم هاشخابوزر نوشته مال فردی که طبقهش متقدمه بر شهید ثانی است، به نام فواید القواعد نوشته که او شرح قواعد علامه است. ما یه نحوه تردیدی برای ما حاصل شده بود که شاید چون آشابوزل با اون تتبع نه در مستدرک نه در اصلش اسمی از فواید القواعد نبرده برای غیر از همون یه دونه که نوشته، احتمال میدادیم که یکی از اجداد دیگرش صاحب مدارک غیر از شهید ثانی کتابی به نام فواید القواعد داشته که همونیست که آشا بزرگ معرفی کرده. احتمال البته ضعیف میدادیم، نه احتمال متنابه اونجوری. ولی بعد مسلم شد، ما بعد از مراجعه به این مقدمه مفصلی که این آقای مختاری نوشته بر غایت المراد شهید اول، در اونجا مفصل بحث کرد، ذکر کرده که و فواید القواعد به طور مسلم مال شهید ثانی است. و بعدم من مراجعه کردم به ذریعه، دیدم در ذریعه در کلمه حاشیه اسمی برده که ایشون حاشیه بر قواعد علامه داره، منتها اسمش فواید القواعده، این را اونجا اشاره نکرده، در بحث فواید القواعد هم اشاره نکرده. پس فواید القواعدی را که شهید ثانی داره حاشیه است بر قواعد، غیر از اون فواید القواعدی است که در طبقه متقدم نوشتن بعضی ها که مؤلفش هم روشن نیست کیه. اون شرح قواعده به نحو قال ابولوس که شرح قواعده دیگه. چیو؟ بله، اونا از ریاض، قبل از ریاض چیز همین حدائق صاحب ریاض، شاگر صاحب حدائق بوده. صاحب حدائق هم از عبارت مدارک چون جدی گفته، جد او معمولا خب بله جد را تفسیر کردن، اون یه چیز اطلاعات چیز خاصی نیست. عرض کنم این به هر حال اون مسلم. و چیز دیگه که میخواستم عرض کنم، علامه حلی که فرموده هو الموثق، روایت ابی عبیده حزاء را موثق قرار داده که به تبع او شهید ثانی هم کلمه موثق را در شرح نومه تعبیر کرده، اینجوری که از عبارت منتقای صاحب معالم استفاده میشه، تنها یک نفر هم نیست، تعبیر میکنه که جماعت این را موثق دانستن و بعد مناقشه میکنه. اینا همه پیداست که تبعیت کردن از علامه. جلالت اشخاص گاهی منشأ میشه که بعدی ها به خودشون اجازه نمیدن که تحقیقی چیزی بکنن. خیلی از فتاوای شیخ در طبقات متأخر همینجور قبول کردن بدون که شخصا خودشون تحقیق کنن. شیخ طوسی همین معنا در فتاوای علامه هم اینجا پیداست، برای اینکه خودشون تحقیق استثنایی نکردن، اعتماد کردن به علامه. علامه با اون قدر کارهایی که داشته، طبیعی قضیه است که یه همچین اشتباهاتی واقع بشه. اسمت که مخصوص خدا و بعضی از افراد خاص و اولیای خودشه، بقیه دیگه خطا درشون هست. این همه کتابم نوشتن، این همه که علامه کتاب نوشتن، خب طبعا باید با عجله که نوشته میشه یه همچین اشتباهاتی باشه. علامه که شخصیتش اینجوریست که معروف در ماها آیت الله علی وجه الاطلاق به او اطلاق میشه، نه تنها ما کلمه آیت اللهی رو به او اطلاق میکنیم، ابن حجر عسقلانی که سنی است درباره او میگه که کان آیتن فی زکا، این تعبیر در شرح علامه گفته و سنی ها همه معترفن به نبوغ فهمی او. خواجه طوسی هم من ندیدم نقد میکنن بچگی رو که محقق را موقعی که آمده هلنه و محقق را دیده و علامه بچه 8 ساله بوده دیده، از او خیلی با تمجیدات بچه دیدم از نظر زکا چجور بود و چجور، خیلی شنیدم راجع به علامه تعبیرات عجیب غریب داره که اون وقت قبل از اینکه علامه شاگردی او رو بکنه که دیده همینقدر نبوغ فهمی او رو خواجه طوسی خیلی اعجاب کرده به او. خورس فرضیست در این حد، ولی خب یه همچین فردی با این همه تعلیفات اشتباهات فراوان هم داره. مثلا در رجال زیاد پدر عبیدالله ابن زیاد را در فصل ممدوحین نوشته، نشناخته که این زیاد ابن عبید مراد پدر عبیدالله، چون وجهش هم اینه که در شیخ طوسی در رجال نوشته که زیاد ابن عبید عامله علیه السلام، عامل حضرت امیر، عامل حضرت امیر بوده او رو زیاد را، ایشون نشناخته که این زیادی را که عامل امیر المؤمنینه همون زیاد مدعونه، خیال کرده خب یک کسی دیگریست، خب حضرت امیر او رو عامل قرار داده و جز ممدوحین به ملاحظه عامل بودن قرار داده. خب یه همچین اشتباه خب واقع میشه، بعید نیست خب کسی که یه همچین اشتباه اینجور رو کرده باشه. ولی آقایون دیگه نوعاً روی اعتمادی که دارن به بزرگان خودشون خیلی موقع دنبال نمی کنن. صاحب مدارک به تبع علامه این مسئله که عنوان میکنه میگه ذکره و شیخ و اتباعه، چون علامه هم قبل از شیخ از کسی اسم نبرده، حتی راجب مفید را گفته مفید لم یذکره، چون مراجعه نکرده به فصل زیادات مفید، به کتاب مقنع صدوق و اینا مراجعه نکرده، علامه ذکر نکرده، به تبع علامه صاحب مدارک آمده اول کس رو گفته که ذکره و شیخ و اتباعه، و به تبع صاحب مدارک صاحب ذخیره اونم همینجور ذکر کرده، و به تبع اینا مرحوم آقای بروجردی همینجور ذکر کرده. اینا با اینکه مثلا آقای بروجردی خب اهل تتبع خیلی مراجع، ولی اینجا دیگه بالاخره غیر معصوم از این چیزا داره دیگه همه. و اینجا اول کس را ایشون خیال کردن که شیخ طوسی است. خب این چیزایی که اینجا بود یه جزئیات که میخواستم عرض کنم. بله اونجا عبیده دیگه، حالا ظاهرن عبیده ضبطش، بله اونجا زیاد، اونجا نگاه کنید اینجوری داره. خب حالا بحث راجع به مدلول این روایت بود و این روایت ببینیم مراد چی اراده شده. ما اینی که عرض میکردیم مناقشه کردیم به کلام صاحب منتقا که فرموده فتوای صادر در زمان حضرت باقر همون فتوای مالک بوده، اون بحث دیروز بحث کردیم که اینجور نیست. ولی در این حال ما اول ببینیم که این مسئله در بین عامه در زمان معصوم مطرح بوده یا مطرح نبوده. اگر مطرح بوده در کیفیت استفاده و فهم دلالی روایت فرق میکنه. ابو یوسف، محمد ابن حسن شیبانی، خب اینا طبقه شون متأخر از حضرت باقرن، طرح در زمان اینا حتی ابو حنیفه اینا متأخرن، طرح در زمان اینا دلیل نیست برای اینکه در زمان حضرت باقر هم این مسئله مطرح باشه. تا بعد راجع به فهم معنای دلالیش بحث کنیم. ولی اینی که ما مراجعه کردیم به این کتب، فتوای اهل بصره نقل شده و توی اهل بصره 2 نفر رو اسم بردن که یکیش عبیدالله ابن حسن انوریه که قاضی بصره بوده، وفاتش 169. او هم فتوای او فتوای اونجوری نیست که زمان حضرت باقر که 114 وفات کرده بگیم به لحاظ فتوای او این مسئله ببینیم چی اراده میشه، اون وقت یه همچین موقفی نداشته. ولی اهل بصره به طور کلی ذکر شده و یکی از اونام که اسم برده حسن اسم بردن، حسن حسن بصریه که او زمان حضرت باقر و حضرت سجاد و زمان حضرت امام حسین اینا رو درک کرده، از زمان حضرت امیر بوده تا سنه 110. در سنه 110 که 4 سال قبل از وفات حضرت باقره اون وقت فوت کرده. او البته مفتی بصره بوده، مفتی بوده و معروف حسن بصری. یه چیزی میخواستم عرض کنم آقایون اگر مراجعه بفرمایید خوبه. شیخ انصاری در آخر فرائد رسائل اشاره کرده به بعضی از مفتیها و یا قضات اماکن اسلامی، در شام مفتیش کی بوده، در مدینه مفتیش کی بوده، در فرض کنید عراق مفتیش کی بوده، بصره مثلا مفتیش کی بوده، اینا رو اونجا یه اشاره کرده و اون از بعض التواریخ نقل کرده که چندین غلط تصحیف شده ای در این چیز هست. الفاظ فقهایی را که خواستن معرفی کنن و قضات را خواستن معرفی کنن، چون اینا دخالت داره در فهم روایات، چون اینا ناظر بوده روایات به فتاوا و قضاوت ها اینا احکام اینها، لذا باید اینا معلوم بشه که کیا مصدر امور بودن راجع به این امور. اونجا شیخ خیلی محرف اونا که در رسائل هست و شیخ میگه نقل عن بعض تواریخ، ناقل از بعض تواریخ هم ملا امین استرابادیه در فواید مدنیه و بعض تواریخ هم عبارت از خطت مغریزیه و من به خطت مغریزی مراجعه کردم راجع به همون فقها ها و نمیدونم گذارت، نه حالا و قدیم مراجعه کردم، خیلی دیدم تحریفات شده در این کلماتی که در رسائل هست که اصلاً گم میشه آدم اینا چیه، مثلا نه یه لفظ و دو لفظ، نه الفاظ متعددی رو تحریفات عجیب غریب شده. اونجا مراجعه کنید خیلی به درد میخوره برای شناخت تقیه و فهم روایات و که روایات به چی ناظر از اینا. حالا این خلاصه اونی که زمان حضرت باقر بوده و فتواش هم مطرح بوده حسن بصری هست که جز اینا هست. در کتاب منتهای علامه فتوای مالک را که نقل میکنه و میگه مالک و اصحاب و اهل المدینه، اهل المدینه میگه اون هم دیگه کنه معناش عبارت از این مفتیهای مدینه از قدیم، فتواشون اینه اهرن مفتیهای مدینه از قدیم باشه کاملا با زمان حضرت باقر تطبیق میکنه. اگر اشتباهی نشده باشه اهل البصره رو و اهل المدینه تصحیح تحریف اشتباهی نشده باشه، چون علامه بالاخره با این کثرت استعجالی که می نوشته از این اشتباهات ازش بعید نیست، چون همین مطلب رو در تذکره که بعد میاد نقد بکنه در تذکره اسمی از اهل المدینه نمیبره که تذکره متأخرتر از چیز نوشته شده. و کتاب بعضی کتابای دیگه مثل مغنی ابن قدامه ما نگاه کردیم اونجا هم اهل البصره داره نه اهل المدینه. ولی علای تقدیر علال قاعده یه همچین مسئلهی که حسن بصری و امثال این از فقهای معروف گفتن بالاخره باید در مدینه و امثال اینا باید مطرح باشه، نه اینکه یه دفعه صبح بکنن از زمان مالک پیدا شده باشه، اینا باید چیز سابقه دار باشه. اگر اهل المدینه نباشدم باید این فتوا تو بین عامه و زمان حضرت باقر امثال اینا مطرح باشه. حالا من مطلبی رو که در خلاف راجع به این موضوع هست میخونم. اون وقت خلاف سه تا مسئله عنوان کرده، مسئله 85 و 86 و 87 که در اون چاپ قبلی ها دو تا چاپ که قبل شده اشتباهاً 85 و 86 و 87 84 و 85 5 و 86 گفتن، یه دونه رقم را اشتباه گفتن، چون منشأش همینه یه اشتباهی قبل شده برگشت کرده به اینجا. در مسئله 25 اونجا 25 رو مسئله ذکر نکردن، بدون عنوان مسئله شده، احران یه دونه کم شده. ولی مسئله 85 مسئله ایست که مربوط به بحث ماست. دو تا مسئله دیگه که آقای بروجردی در این کتابشون نقل کردن و ارتباط بحث نداره و لزوم هم نداره ما خواندن ما، چون مربوط به شراء ذمی ارض مسلم را نداره، اختلافات دیگه عامه کردن مربوط به این بحث نیست. حالا اون رو من میخونم. همینه میخوام بخونم. برای همین ایشون دارن که ما هازا لفظه و یه مسئله تو 84 من کتاب زکات ما هازا لفظه، که مسئله 85 ازشتره و میو ارزن اشریگه وجب علیه فیه الخمس. اراضی که اراضی اشریگه است یعنی زکات داره که محصولی رو که چیز میکنن و باران اگر آمده باشه خب زکاتشو باید بدن، از محصولش اراضی اشریه میگن. وجب علیه فیه الخمس و بهی قال ابو حنیفه تنقلب و خراجیتن. ابو حنیفه هم قائل شده به خمس، ولی گفته که این خمس به عنوان خراج گرفته میشه، باج گرفته میشه. اراضی اشریه همین جوری ارضی را که ذمی میگیره ارض خراج نیست. ارض خراج عبارت از اراضی است که با غلبه مسلمان ها غلبه کردن، مفتوح الانوس. اون اگر ذمی و امثال اینا که دستشون هست بخوان دستشون باشه، یه خراجی روی اون اراضی گذاشته میشه، مالیاتی گذاشته میشه، جزیه گذاشته میشه روی اراضی، یا روی رؤوس اشخاص به اعتبار اموال جزیه قرار داده میشه که خراج تعبیر میکنه، اراضی خراجیه. ولی این زمین هایی که جز زمین های مفتوح الانوه نیست، از یه مسلمانی اگر خرید، ایشون میگه که این خرید منشأ میشه که باید جزیه بده، منتها جزیهش عبارت از خمسه، باید جزیه بدد. و تنقلب و خراجیتن، همین زمین حکم ارز خراج پیدا میکنه، خراجیه میشه. حالا فعلا در این جهتش میگه حکم چیز پیدا میکنه، حالا مرادش چیه اون بقیه رو من نمیدونم چی اراده کرده. میگه این به عنوان جزیه برای او قرار داده میشه. و قالش، حالا شاید چیزای جزیه‌ای از اونایی باشه که اختیارش با ولی مسلمین باشه، ممکنه جزیه رو حالا مثلا کم و زیاد یه گاهی بکنه گاهی چیزا. فعلا این میگه خمس را اینا به عنوان جزیه به حساب خمس براش جعل میشه. و قال الشافعی لا عشر علیه ولا خراج، نه زکات برش هست که جز عشریه باشه و نه خراج، اونا نیست. از مسائل دیگه که عامه ذکر کردن از اونا استفاده میشه که ابو یوسف او قائل شده که درش چیز هست، خمس هست به عنوان زکات، زکات سلبی است، 5-1 به عنوان زکاتی که در مصارف زکات باید مصرف بشه، اون ابو یوسف قائل شده. محمد ابن حسن شیبانی اون قائل شده که زکات هست، منتها همون عشر، که 4 قول هست: زکات عشری، زکات دو عشر که عبارت از خمس باشه، یا جنبه خراج، یا خمس که این خمسیست که چیز قائله، مثلا شیعه قائلن از اینا. ولی از اینجا وجب علیه فیه الخمس، بعد تعبیر میکنن که ایشون که میفرمایند که ارز عشریه رو اگر خرید باید خمس بده، خمس منافع، خمس اون زراعتی که میشه. دلیلنا اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی هذه المساله و هی مستوره لهم منصوص علیها. اینو در کتاباشون ذکر کردن، نصم برش هست. و روا ذالک ابو عبیده الحزا قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما ذمی اشترا من مسلم ارضا فان علیه الخمس. این جور شیخ در اینجا نوشته که کلمه خمس را اختصاص داده به اراضی عشریه، نه مطلق اراضی، و از مطلبش استفاده میشه تخمیس رقبه ارض نیست. خمس اون غلاتی رو که حاصل میشه اون خمس را باید داد. منتها در کتاب زکات اینا نوشته مقدارش به مقدار خمس هست، که ابو یوسف هم همینجور گفته که در کتاب‌های دیگه هست. اینه بار دیگه ایشون اسمی از مصرف نبرده، ولی چون این مسئله رو در باب زکات عنوان کرده و آراء اونا رو نوشته و بعدنم مسائل دیگه هم که ذکر کرده. چیو؟ در کتاب در کتاب زکات ذکر کرده و در کتاب الخمس ذکر نکرده. و این استفاده میشه که مراد عبارت از چیزه. چیو؟ داره. بله بله داره. درست. بله. این عبارتی است که شیخ داره. آقای بروجردی از این عبارت استظهار کردن که معلوم میشه که الان ولو در دست ما به عنوان زکات ما مفتی پیدا نکردیم، حتی بقیه آقای بروجردی اصلا مسئله رو عنوانش رو شیخ عنوان کرده، قبل از شیخ عنوان نشده. فرماد ولو در دست ما قبل از شیخ چیزی در دست نیست، ولی از این عبارت استفاده میشه که قبل از شیخ بوده، فقهایی بوده معاصرینش یا قبل از عصر خودش بودن و اینها قائل به زکات 120 بودن، 1/5 به عنوان زکات میگفتن باید بده این را. و این روایت ابو عبیده هم شیخ عقیدش این است که منطبق با همین است، مربوط به ارض عشریه است، مطلق اراضی نیست و خمس محصول را میخواد بگه، نه خمس رقبه ارض. این را ایشون اینجوری فرمودن. منتها ایشون می‌فرمایند با نظر دقیق‌تر که در کتاب مبسوط بوده، کتاب بعدی ایشون برگشتن، که ما عرض کردیم که نه، کتاب متأخر ایشون همین خود خلافه. اگه نظر دقیق‌تر بخواد بیان بشه این است که در این کتاب برگشتن از مطلب مبسوط و مطلب نهایه، اگه باشه اینجور. این عبارت اینجا علامه هم عبارتی داره که از اونا تمام استفاده میشه که اینها مطلب را به اراضی عشریه فهمیدن. محقق تعبیری داره در معتبر، اونم معلوم میشه به اراضی عشریه فهمیدن، که مربوط میشه به غلات و امثال اینا. عبارت علامه را من میخونم. از فقه القرآن راوندی، قطب راوندی یک کتابی شده که اواخر چاپ شده به نام فقه القرآن، در اونجا خیلی جاها فقه القرآن را که می نویسه مطابق الجمل و العقود شیخ طوسی میگه، در جمل و عقود ارقام دست میده، 25 چیزه که برش مثلا فرض کنید زکات هست، خمس هست، اینجوری هست، رقم میده، عدد ذکر میکنه، کلمه 25 هست. ایشون هم به تبع شیخ طوسی در جمل عقود ارقام را اینجوری خیلی جاها هست که با فحصش معلومه که به تبع الجمل و العقود این تعبیرات رو کرده. یکی از تعبیراتی هم که در اینجا کرده همین مسئله است که شیخ می‌فرمایند که در 25 جا خمس هست، چون یه ریز بعضی چیزا رو ایشون ذکر کرده، ایشون هم در اینجا در فقه القرآن راوندی اونجا میگه در 25 جا خمس هست، منتها چون بنابر ذکر مورد نداشته مواردش رو ذکر نکرده کجاها هست، منتها یه ذیلی داره. مقصود من اینه، ایشون میفرماید که تمام این 25 ما میتوانیم از قرآن استفاده کنیم، چون قرآن روی غنیمت خمس را اثبات کرده و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، این را تعبیر کرده، خمس را اثبات کرده روی غنیمت و همه اینها رو داخل غنایم شورده. از این استفاده میشه برای اینکه نظر او هم از اینکه جز غنیمت شمرده راجب محصول و غلاته، و الا یه زمینی را که کسی خریده رقبه ارز پول داده و رقبه ارز را خریده، او رو نمیخواد غنیمت حساب کنه، زمین خریده و تحت عناوین غنایم همون محصولاتی که محصول میده و رویده میشه، خب اونا غنایم است و ادله غنایم شامله. همین مطلب علامه در منتها که بعضی ها استدلال کردن به ادله غنایم، گفتن روایت غنایم معارض با این روایته، چون اون روایت میگه صحیح عبدالله بن سنان لا خمس الا فی الغنایم، شما در غیر غنایم میخواید اثبات خمس بکنید و این معارض با اون روایته. علامه میگه نه، خب این هم غنیمته، از اون تعبیرش هم استفاده میشه که مراد راجب محصول است و اراضی عشریه. صدرش هم که فتوای خودش را میخواد، فتوای خودش اینا رو که نقل میکنه و تعبیر میکنه، لنا که ما که میگیم خمس هست، میگه اگر بگیم عشر ساقط بشه این ضرر به فقراست، پس نباید ساقط بشه. از اون طرف هم این غلط کرده، ذمی آمده ارض مسلمین را گرفته، نباید این کار را بکنه، حالا که گرفته باید زکاتی که میخواد بده، یا اون حالا کلمه زکات نداره، مالیاتی که میخواد بده مالیات باید مضاعف بشه، خمس شده. که از این استفاده میشه که میگه اسقاط العشر خلاف چیزه، این ضرره. از اینجا معلوم میشه که مراد علامن زمین های عشریه است در منتها، و راجب محصول میخواد بگه بر این که خمس اون محصول را باید بده از منافع، هم استدلال به غنیمتش، هم استدلال به اسقاط العشرش، و همین که بعضی ها رو موافق خودش ذکر کرده از عامه و بعضی ها نه، اونم شاهده. حالا عبارت تذکره را من میخونم. چیو؟ بله دیگه، اونا سنی ها، بله ایشون میخوام بگیم اینم عرض مزروعی رو میخواد بگه. محقق در معتبرم میفرماید که ظاهر کلام اصحاب عبارت از اراضی مزروعه رو میخواد بگه، اراضی مزروعی رو میخواد بگه از این عرض، او هم نسبت به ظاهر کلام اصحاب. و عده هم قبول کردن از متأخرین، عده از بزرگان متأخر هم اینا هم همین مطلب را مثل صاحب مدارک قبول کرده، و حتی به جد شهید ثانی که میگه اختصاص نداره به زمین مزروعی، میگه نخیر ظاهرا اختصاص داره به مزروعی، و اینجور خیال میکنم صاحب ذخیره اونا هم همینجور، عده هم قبول کردن که این موضوع عرض مزروعیه. حالا عبارت تذکره رو میخونیم که اون حالا نه، عذر مزروعی گفتن، اختصاص داشتن به عذر مزروعی، معید این مطلبی که مراد راجع به محصوله. الا اگه خود کلام را، خود لفظ را ما بخواییم بگیریم، چرا باید اختصاص بدیم؟ این حالا من عبارت، چون نقل قولی هم اونجا کرده از عامه، خود چیز نقل کرده در معتبر از عامه نقل قول کرده، و بعد اینجا میگه عرض مزروعی، سیاق اقتضا میکنه که اصلا در همون موضوع عامه اینا میخوان بحث کنن. حالا عبارت چیزی من میخونم، مسئله 92 از زکات در کتاب زکات، مسئله 92 تذکره اینجوری داره: یکره للمسلمه بیع ارضه من ذمیه و اجارتها من لادائه الى اسقاط عشر الخارج منها. این الان این تعبیر را که میخواد پیداست بر اینکه عرض عشریه رو میخواد بگه از این تعلیلش. فان باعها من ذمیه او آجره و کانت من عرض صلح، عرض خراجیه نبود که جزیه و اینا داره، عرضیست که عرض صلح که اونا صلح کردن یا مسلمان شدن طوعا نه به زور، که اینا خراج برشون نیست، جزیه و اینا نیست. فان باعها من ذمیه او آجره و کانت من عرض صلح او من عرض اسلم اهلها طوعا سهل بیع و الاجاره. عرض مفتوعا، و چون محل بحثی که میشه فروخت یا نه، اونو دیگه ایشون مثل این که فروششو یا جایز نمیدونه به اونا، حالا ما بعد میخونیم. نظام مثال برای خرید ذمی رو مثال زده به اراضی غیر خراجیه. فان باعها من ذمی او آجره و کانت من عرض صلح او من ارض اسلم اهلها طوعا سهل بیع و الاجاره و بهی قال الثوری و الشافعی و احمد. البته احمد معلوم میشه علی روایتنه، چون از مطلب بعدیش. و قال مالک یمنعون من شرائها فان اشتروها. خب نباید حاکم مسلمین اجازه بده اینا بیان زمین های مسلمان ها رو بخرن، ذمی ها. حالا اگر آمدن برخلاف، آمدن خریدن، فان اشتروها ضعف علیهم العشر، که نه معامله صحیحه تکلیفا اولو ممنوعا ولی وضعا صحیحه، منتها بعد اون عشریه که باید بدن، اون زکاتی که باید بدن مضاعف میشه. ضعف علیهم العشر فأخذ منهم الخمس وهو رواية عن احمد لان في اسقاط العشر من غلة هذه الارض اضرارا بالفقراء وتقليلا لحقهم فاذا تعرضوا لذلك ضعف عليهم العشر وهذا قول اهل البصره. کردن کردم اینجا اهل المدینه تعبیر نمیکنه، قول مالک رو موافقینش رو میخواد ذکر کنه، اهل البصره ذکر میکنه، در منتهی اهل المدینه گفته. و اینایی هم که اینجا هست در مغنی ابن قدامه هست، تذکره خیلی جهاش از اونجا مأخوذه. و هازا قول اهل البصره و ابی یوسف و الحسن، حسن جزء همون قضات بصره است، چی؟ حسن فقیه بصره است، حسن بصریه، و عبید الله ابن الحسن الانبری که این قاضی بصره است، 169 فوت کرده. و عند علمائنا قریب من فانهم اوجبوا على الذمي الخمس اذا اشترى ارضا من مسلم. اینجا سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحه ان وطن، اینجا او لا، اینجا معلوم میشه که ارض مفتوح انور رو جایز میدونه. اونا حالا یا جایز ندونستن سنی ها یا چه جور، اولا که عرض من اسلم اهلها طوعن و عرض صلح. این میگه اینم قریبه با اوناست. و قال محمد بن الحسن که هم شیبانیست، العشر به حاله. و قال ابو حنیفه تسیر و عرض خراج، اسمی هم نبرده که خمس است و عرض خراج، شاید ظاهرش عبارت از خراج دیگه، حاکم مسلمین هر مقدار صلاح بدانه چیز کنه. و بعد تعبیر میکنه که و انما اوجبه، یعنی مفروض کلام همونه، منتها ما به تفاوت بین عامه و اینا این است که عرض خراجیه تحت موضوع داخل شده، والا نه، والا در تعلیلش و از چیزا همه چیزا سنخ همه. و انما اوجبه اصحابنا الخمس لاجماعهم، چون اینا اجماع کردن بر ثبوت خمس. این یکی از چیزایی که ذکر نکرده بودن، جواهر اینا ذکر نکردن در جاهای دیگه که غیر از صحابه قرنیه تذکرن دعوای اجماع کرده برای ثبوت خمس. این رو نسبت به تذکره ندادن، ولی تذکره یکی از اوناست که این معتبرتر از قنیه است. قنیه در تمام چیزا دعوای اجماع میکنه. و انما اوجب اصحابنا الخمس لاجماعهم ولقول الباقر علیه السلام ایما ذمی اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. این هم دلیل. اذا ثبت هذا الخمس اذا ثبت هذا فان مستحق هذا الخمس الا مقتضى قول علما اینا مستحق خمس الغنائم. چون اینا گفتن خمس، گفتن و خمس هم که در غنائمه که انه باید این خمس غنائم داده بشه، که همون باید به ارباب خمس باید داده بشه، خمس خاص. و یحتمل ان یکون لمستحق زکات، این هم محتمله. و علیه قول من اوجبه من الجمهور، اونا که ایجاب کردن از جمهور گفتن باید خمس بده، اونا گفتن به مستحق زکات باید بده. لانها زکاتون تضاعفت علی فلا تخرج به زیادت ان مستحقها. حالا زکات دو برابر شده، پس مصرفش را جدا کنیم؟ نه، با هم در همون مصرف زکات باید مصرف بشه. ولی ایشون میفرماین نه، ما این احتمال دادیم، ولی اقوا همون حرف اوله که باید در مصرف مصارف خمس صرف بشه. و نمنع العله و قال الشافعی لا عشر علیه ولا خراج. اینجور خلاصه از این استفاده میشه که ایشون موضوع کلام را موضوع همون اراضی عشریه میدانه، منتها در اراضی عشریه ایشون مختارش این است که در مصارف خمس باید صرف بشه و خمس است و مصرف عبارت از غلاته. به نظر میرسه که کلمه خمس در زمان حضرت باقر که اونجور رسمیت پیدا نکرده بوده، خمس ارباح و مکاسب و امثالینا، همچین اصطلاحی کلمه خمس به همین معنای مصطلح خاص ما باشه ثابت نیست، که در زمان حضرت باقر که این روایت صادر شده. در زمان صدور روایت کلمه خمس را در عامه هر وقت میگفتن مراد همون یک پنجم بوده، نه مراد خمس به معناه الخاص در موقع صدور روایت. و ما اگر در اون محیط عامه و امثال اینا که این مسائل طرح شده اگر نبود اطلاق میگرفتیم، میگفتیم خمس رقبه ارزه، و یعنی حالا یا رقبه یا ترکیت اختصاص نداشت به اراضی عشریه. ولی مسئله میبینیم در محیطی صادر شده که اونی که اصلا روش طرح شده راجع به اراضی عشریه است، غیر از اراضی عشریه است مطرح نبوده، اینا عنوان کردن. در این جور موارد الان در محیط های ما بعض الفاظ اگر صادر بشه خود محیط متضیقش میکنه، اطلاق کلام رو میگیره. میبینید شیخ همین الفاظ را میبینید تطبیق میکنه به اراضی عشریه، این وجهش هم عبارت از همینه، چون میبینه همین اراضی عشریه مطرح بوده، علامه به اراضی عشریه مطرح میکنه، نمیدونم راوندی به عنوان غنائم به اراضی بابود محصولشو میخواد بگه، به محصول تطبیق میکنه، عشر محصول رو میخواد بگه اینا. و بعد صاحب معالم صاحب مدارک تمام اینا این احتمالات را دادن، تمایل پیدا کردن. به نظر هم میاد که این اطلاق ضعیف باشه به ملاحظه صدور روایات در این موارد، و اقوا همین باشه که این مراد عبارت از همون خمس محصوله و نه خمس رقبه ارز، و اونم در مصارف زکات اینا که گفتن در همونا باید مصرف بشه، نه در مصارف ارباب خمس. اقوا به نظر این میرسه. حالا چون نه همه جا در ارباح مکاسب مثلا نگفتن اینجور، نه در ارباح مکاسب نگفتن ارباح مکاسب نمیگن اونا، ارباح مکاسب چیزای مربوط از اختصاصات ماست اینا. خلاصه به نظر میرسه که ارجح همین مطلب میاد. شیخ طوسی هم در کتاب الخلاف که آخرین کتابشه، آقایون فقهای بزرگم اینجوری قائل شدن، اینا به اون اطلاق چیز نیست، همون معنایی که موضوع کلام عامه است اینا هم همین قائل شدن. حالا فقط آیا اراضی خراجی هم شامل بشه نشه، اگر باشه فقط این تفاوتو کرده. چی؟ نه حمل به تقیه ما نمی کنی، تقیه هم نیست. چیو؟ محصول، بله از محصول هست به تقیه هم نمی کنی.